فضله وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. شب رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام، اول شخصیت جهان اسلام، رسول الله الاعظم، و شب شهادت سبت اکبر او امام مجتبی علیهما افضل التحیت و ثنا است. من از این فرصت استفاده میکنم دو تا مطلب رو خیلی خلاصه خدمت شما عرض میکنم. مطلب اول، علت تأثیرگذاری پیامبر در جامعه و رشد سریع اسلام در حدود 23 سال چه بود، و علت دو، بحث دوم، یک روایتی است از ایشون خیلی زیبا خطاب به امیرالمؤمنین فرمودند، اون روایت هم میخوانم که بحث اون روایت هم به این بحث میخوام ارتباط بدم که چرا بعد از پیغمبر سقیفه پیش آمد و این حوادث اتفاق افتاد. اما راجع به رسول خدا، بسیاری از مستشرقا، یعنی مستشرق به نویسنده ها و دانشمندای غیر مسلمان میگن که راجع به اسلام کتاب نوشتن و اظهار نظر کردن، مثل گلدزیهر، مثل بلاشر، فرشلر، اینا همشون راجع به اسلام و قرآن کتاب دارن، مقاله دارن، دایره المعارف دارن، بعضیاشون حتی بر تفاسیر قرآنی شرح نوشتن، بر مذهبهای تفسیری شرح نوشتن، با اینکه مسلمان هم نیستن ولی علاقمند بودن راجع به اسلام کتاب بنویسن از زاویه دید خودشون. غالب اینها یک مطلب رو مورد توجه قرار دادن و آن این که میگن پیغمبر اکرم تقریبا دو دهه، بلکه یک دهه موفق شد اسلام رو به این گسترش برسان، چون تو مکه که طرفداری نداشت، تو مدینه است که بیشتر این جمعیت جذب شد و گرده جهان اسلام تکان خورد و این تمدن عظیم در دنیا بنیان گذاشته شد. چطور شد که توانست این تأثیر رو بذاره؟ غالبا سه تا عامل رو تأکید میکنن، عوامل زیادی هستا، منتها سه عامل رو در موفقیت پیغمبر روش تأکید داره. یک، بصیرت و آگاهی و علمی بودن دعوت پیغمبر. اگه کسی خواب باشه میگن میشه بیدارش کرد، کسی خودشو به خواب بزنه نمیشه، خودشو به خواب زده دیگه متوجه میشه نمیخواد باشه. اگه کسی جاهل باشه دعوت پیغمبر بیدارش میکنه، غافل باشه نه، غافل و خدا به پیغمبر میگه حریفشون نمیشه، نکه لا تسمه الموت. ابو جهل جاهل نبود، غافل بود، اما اونی که جهل داشت، ناآگاهی داشت، دعوت اسلام دعوت آگاهانه بود. شما آخر سوره یوسف رو ببینید، میفرماید هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرت. پیغمبر با خرافات و قرعه و این چیزا مردم رو به اسلام دعوت نمیکرد، با آگاهی. طرف آمده میگه آقا میخوام مسلمانشم، دو ماه فرصت میخوام. فرمود برو 4 ماه مطالعه کن. اسلام دین روشنه، هیچ نقطه ابهامی درش نیست، برو مطالعه کن ببین اگر منطبق بر حقیقت بیا بپذیر. از بحرین یه هیئتی رفتن خدمت پیغمبر، جالب این داستان، دو نفر هستن به نام جارود ابن معلا و سلمه، اینا جفتشون از علمای مسیحیت هن. جارود که شاعرم بود و اهل تفسیر کتب آسمانی قبل از قرآن هم بود و آدم دانشمندی بود، به این رفیقش سلمه گفت که پا پاشو بریم ببینیم این پیغمبر آخر الزمان که میگن آمده همونه یا نه، چون تو تورات انجیل خبرهای ازش آمده بود. پاشو بریم. 20 نفرم همراهشون شدن 22 نفر حرکت کردن از بحرین به طرف مدینه. این جارود به اون رفیقش گفت بیا یه کار بکنیم، این پیغمبر رو امتحانش کنیم، اگه واقعا پیغمبر باشه باید علم غیب داشته باشه، باید خبر از چیزایی داشته باشه که مردم عادی خبر ندارن. بیا سه تا سوال من تو ذهن خودم در نظر میگیرم، به توام نمیگم چیه، سه تا سوالم تو ذهن خودت، مثل بعضی از این مسابقات افراد میگه یه عددی تو ذهنت شما در نظر بگیر، نمیخواد من بگی چیه. سه تا سوال تو، سه تا سوالم من، نه من به تو میگم نه تو به من بگو، هر کی خودش بدونه. بریم خدمتش ببینیم میگه این سوالات چیه، سوالش هم نمیگیم براش، ببین خودش میگه سوالات چیه، اصلا خبر میده از این وضعیت ما یا نه. حرکت کردن نزدیکی های مدینه، رسول گرامی اسلام به اصحابش تو مسجد نشسته بود، فرمود یه هیئتی دارن میان، اینا اهل بهشتن، اینا آدمایی هن که علم رو در میابن، فهیمن، اهل فهمن، اهل درکن. یکی از اصحاب میگه من بلند شدم و رفتم دیدم بله هیئت نزدیکی مسجد، راهنماییشون کردم، وارد مسجد شدن، سلام کردن بر پیغمبر. البته اینها، این مخصوصا این جارود ابن معلا آدم با ادبی هم بود، آدم با ادب خوبه، ولو مشرک هم باشه ادب داشته باشه نجات پیدا میکنه، یعنی ادبش رو به اسلام میکشه. ما خیلی نمونه داریم از این، من گاهی دوستان میگن هور چطور نجات پیدا کنه، میگم هور ادبش نجاتش داد، از اول به امام حسین جسارت نکرد، پشت سر امام حسین نماز خوند، دکان باز نکرد مقابله، با اینکه خب خودش فرمانده لشکره. ادب، حدیث داریم کل شیء یحتاج الی العقل، همه چیز به عقل نیاز داره، ول عقل یحتاج الی العدب، سواد هم داشته باشی ادب نداشته باشی اثر نداره. فرمود عقل ادب میخواد. شعرهای خون در تعریف از پیغمبر عرض کرد الا ما بوئست یا رسول الله، آقا جون شما چی چیه، حرف حساب شما چیه، چی چی آوردی برا ما، الا ما بوئست. پیغمبر فرمود شهادت ان لا اله الا الله، اول چیزی که من میگم توحید، میگم این بت و شرک و اینا رو بریزید دور، تسلیس مسیحیت و پدر و پسر خدا برای خدا قائل بودن و دو و انی رسول الله و عبدالله، من بنده خدا و پیغمبرم، و اقام الصلاه میگم نماز بخونید، و ایتاء الزکاه میگم زکات بدید، و حد و حج البیت میگم مکه برید. یکی یکی حضرت معارف رو گفت، بعد عرض کرد یا رسول الله راستش ما یه راهی برای امتحان شما تو ذهن خودمون هست، شما پیغمبر هستی یا نه. حضرت فرمود نمیخواد بگید، تو به رفیقت گفتی سه تا سوال من در نظر میگیرم، سه تا سوال هم تو در نظر، الان میگم سوالتون چیه، سوال تو این بود، یک سوگندهایی که در زمان جاهلیت خورده شده حکمش چیه، طرف قسم خورده مثلا زمان کفر یه کاری انجام بده، حالا که مسلمون شده باید به این قسم پایدار باشه. دو دیگه حکم خونهایی که در جاهلیت ریخت، طرف داره یکی رو کشته تو جاهلیت، حالا مسلمون میشه باید قصاصش کنن. سه بهترین هدیه و بهترین انفاق چیه. عرض کرد بله یا رسول الله، همین سه تا سوال بود، شما از کجا میدونید؟ علمه که پیغمبر صبر کرد یه قدری وحی که میخواست براش بشه، چون وحی به پیغمبر دو جور بود، گاهی جبرئیل میامد گاهی مستقیم به قلبش نازل میشد، یه قدری تأمل کرد، گاهی هم عرق میکرد پیغمبر وقتی وحی برش نازل میشد عرق میکرد. حضرت فرمودن الان برای به قلب من سوالات شما و جوابش القاء شد، اما سوگندهای جاهلیت ملقاست، نمیخواد عمل کنید. اما کسی قتلی در جاهلیت کرده مسلمان بشه حکم اجرا نمیشه دیگه، اسلام حکمو میپوشانه، قصاص نمیشه. اما بهترین انفاق آن است که یا گوسفند شیردهی بدی به کسی یا یک مرکب سواری. البته روشن دیگه این دو چیز بهترین انفاق اون زمان بود، چون اونا یا دامدار بودن گوسفند به دردشون میخورد، یا تاجر بودن اسب به دردشون میخورد، یا رزمنده بودن جبهه برن،
غالبا این دوتا اینا رو باید توجه داشت که روایات ما مثلا تأکید شده شمع افروختن در کنار حرم ها. خب این مال زمانی که برق نبوده، نه اینکه حالا حرم رو کثیف کنی با شمع، حالا برق باید داد، لامپ باید داد، نمیخواد دیگه شمع روشن کنی، که این در واقع مال زمانی است که برق نبود. یا تأکید شده مثلا بر این که اگه چاه آب برای کسی بکنی این از باقیات و صالحاته. خب حالا کسی چاه آب نمیکنه برای کسی، لوله کشی میکنن. آب از یه جا، قدیم اینطور نبود، یه محله یه چاه آب داشت. حضرت میگن من حفر بئرن، کسی چاه آب برای مؤمنی بکنه. الان تو شهرها، حالا من کشاورزی کار ندارم، تو شهر کسی با چاه آب تأمین نمیشه، لوله کشی کنی برای کسی. بهترین انفاق. در واقع پیغمبر میخواد بگه در هر زمانی اون نیاز، نوع نیاز مردم هست. خب سه تا سوالات اون سلمه رو هم پاسخ داد که حالا اونا دیگه بماند و اینها مسلمان شدن. ببینید ادعو الالله علا بصیرت. پیغمبر غالب مستشرقین این نکته رو تأکید کردن. سه تا ویژگیش باعث شد اسلام رشد کنه. یک، بصیرت، آگاهی. هیچ یک کسی آمده بود میخواد مسلمان شه، گفت من قرعه میندازم خوب بیاد مسلمان میشم، بعد حضرت هم اصلا نمیخواد مسلمان شی، برو. اسلام که با قرعه نیست که، اسلام با آگاهی، با فهم، با بصیرت، با درک، با تشخیص، با خرافات و به اصطلاح اوهام و موهومات نیست. این یکی ویژگی. ویژگی دوم پیغمبر که باعث تأثیر شد تو جامعه، قرآن میگه اخلاق پیغمبر بود. انکه لعلی خلق عظیم. قرآن میفرماید اگر همه کره زمینم هم پول بود میدادی قلبا مردم رو نمیتونی چون جذب کنی، چون جسم مردم با پول جمع میشه، شام بدن، نهار بدن، مجلسی باشه میان، ولی وقت منی همینایی که میان شام آقا رو میخورن بهش رأی نمیدن، چون تو رأی دادن نظر خودشونه. این مهم نیست که جسم جمع کنی، مهم اینه قلب جمع کنی. پیغمبر لو انفقت ما فی الارض جمیعا، همه پولا زمینم میدادی به مردم، ما الفت بین قلوبهم، نمیتونستی قلبا رو جذب کنی. اینی که تونستی قلب جذب کنی چون انک لعلی خلق عظیم، خدا خواست و اخلاق تو اخلاق ویژه‌ای بود. همسر پیغمبر یه گاهی میدیدم پیغمبر منزل نیست، میمدم دم تو بیابان پشت سنگی جایی نشسته، خون از پاهاش جاری، سنگ زدن، آزارش دادن، گوش میدادم میدیدم داره میگه اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا اینا رو هدایت کن، نمیفهمن، متوجه نیستن. نفرین نکرد، با اینکه غالب انبیا نفرین کردن، غالب انبیا قومشون به عذاب، قوم عاد وقتی هود نفرینشون کرد، قرآن میگه بادی آمد که چهار تا ویژگی داشت، عقیم، به هر کجا میزد دیگه گیاه و درخت مثل بمب اتم دیگه اصلا رشد نمیکرد اونجا. سرسر، به ریهن سرسر، یعنی باد تند، آتیه، سرکش، علیم، دردناک. یه باد با چهار تا ویژگی آمد که پیغمبر اگرم جنگ تبوک که میرفت رسید به منطقه فرمود از اینجا ستون برید، سری رد شید که اینجا منطقه خشک و بیاب و علفی بود، فرمود اینجا منطقه نابودی قوم عاد، قوم برادرم هود در اینجا زندگی میکردن، قوم عاد ریشکن شدن بعد از اون عذابی که آمد. قوم صالح عذاب، قوم شعیب عذاب، قوم نوح عذاب، عذابهای مختلف. اما پیغمبر اکرم با این همه آزار همیشه دلسوز امت، همیشه نگران امت. گاهی به عبدالله ابن مسعود میفرمود قرآن بخون من گوش بدم، اونم سختش بشه پیغمبر قرآن خوندن مشکله، یا رسول الله شما حافظ قرآنی، من چی بخوانم براش؟ فرمود باشه بخوان، شنیدن یه اثری دارد که گفتن و خواندن نداره، بخوان. او قرآن میخوان، میرسید به این آیه و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر قیامت باید بر اعمال امتت شهادت بدی. حالا چه بعد از مرگتون، درباره حضرت عیسی دارد که من شهادت میدم ما دم تو حیا، تا وقتی بین مردم هستم، ولی راجع به پیغمبر مطلق انا ارسلناک شاهدا، تو باید بر اعمال امتت قیامت شاهد بدی، شهادت بدی. وقت اشک میریخ، اشک میریخ و گریه میکرد و میفرمود که من چطور بر اعمال امت گواهی بدم، چطور چطور بگم بعضیا چه کار کردن، چه گناهانی کرد. جئنا بک علی هؤلاء شهید، فرمود جابر، به جابر ابن عبدالله فرمود جابر من زنده باشم یا مرده مرگ و حیاتم یکیه، اعمال شما رو خبر دارم، وقتی میبینم گناه کردید براتون طلب مغفرت میکنم، ناراحت میشم، وقتی میبینم کار خیر کردید الحمدلله میگم. ببینید این ویژگی رسول خدا، خلق عظیم، مظهر خلق عظیم. تو جنگ هنین یک کسی آمده بود پیغمبر رو ترور کنه به نام شیبت ابن عثمان، باباش تو یکی از جنگا کشته شده بود، آمد تصمیم گرفت پیغمبر رو بکشه. خودش میگه من حواسم جمع بود یه جایی فرصت پیدا کنم، اتفاقا یه وقتی جنگ هنین مغلوبه شد، یعنی دشمن غالب شد، خیلی ها فرار کردن، پیغمبر تنها ماند، دیدم فرصت خوبیست، رفتم به طرف حضرت که نیزهی بزنم و اون حضرت رو به قتل برسانم. یه وقتم یه نگاهی تو چشمام کرد، دست مبارک شواد رو سینم، فرمود خدایا شیطان رو از قلبش خارج کن، خدایا قلبش رو قلب سلیم قرار. میگه همین دست و نگاه منو عوض کرد، گفتم اشهد انک لرسول الله، شهادت میدم شما پیغمبری، مسلمان شد، شمشیر دست گرفت از پیغمبر دفاع کرد. اینطور تأثیر میذاشت رو جامعه. بریده اسلمی اومده بود پیغمبر رو دستگیر کنه، از مکه آمد 80 تا شتر جایزه گذاشته بود ابو سفیان، ایشون هم با عده آمد، اتفاقا از اونایی است که پیغمبر رو پیدا کرد و میتونست دستگیر کنه، چون بعضیا پیداش نکرده، حضرت تو غار سور بود متوجه نشده، ولی این بعد از این که پیغمبر از غار بیرون اومده پیداش کرد، رسید نزدیک حضرت، میتونست در حضرت خودش بوده، با یکی دو نفر بودن، نام چند نفر بودن، مسلم بودن، یه نگاهی کرد حضرت به چهرش، فرمود اسمت چیه؟ آقا بریده. از کدام قبیلهی؟ بنی اسلم. فرمود اسمت که برد و سلامه، یا نار و کونی بردن و سلام، بریده از برد میاد، یعنی به اصطلاح سردی، سلام اسلم از سلام میاد، نامت که نیکوست، چرا اومدی برای این کار؟ بلا فاصله با همین تفعل پیغمبر مسلمان شد. گفت یا رسول الله پرچمدار نمیخوای؟ میخوای تو مدینه بریم؟ فرمود چرا؟ عمامش رو باز کرد، یه پرچمی درست کرد و جلو پیغمبر، وقتی حضرت وارد مدینه شد این پرچمدار پیغمبر، از اونایی هم از که پیغمبر بهش مسئولیت داد و بعد از رحلت پیغمبر مسئولیت گذای زمین اومد تو مدینه، صاف رفت مسجد مقابل ابوبکر ایستاد، گفت من از پیغمبر شنیدم بارها فرمود علی ابن ابی طالب جانشین من، چرا خلافت رو غصب کرد؟ بیعت نکرد با ابوبکر، مسئولیت هم قبول نکرد، خیلی محکم تو سقیفه، 12 نفر تو سقیفه مدافع سرسخت امیرالمومنین بودن، اسمشون تو تاریخ هست، یکیش همین بریده اسلمی، اینی که اومده بود پیغمبر رو دستگیر کنه. ببینید آقا، خلق پیغمبر، بصیرت پیغمبر و دین او، و سوم پشتکارش که خودش جلو بود، تو تبوک، تو احد، تو خندق، تو بدر، خودش همراه مسلمان ها خندق میکرد، خودش مبارزه میکرد، خودش دندانش تو احد شکست. این سه ویژگی رموز تأثیرگذاری پیغمبر بود: بصیرت، خلق عظیم و پشتکار و پیشگام بودن. اما حدیث رو براتون بخوانم، حدیث رسول خدا و حضرت محمد، خیلی حدیث زیبایی است، گوینده پیغمبر است، شنونده امیرالمؤمنین است، ما هم نقل میکنیم، واسطه نقل شما هم استفاده کن. فرمود علی جان، سلاسون مهلکات و سلاسون منجیات، سه چیز آدم ها رو هلاک میکنه، سه چیز هم آدم ها رو نجات میده. کی دلش میخواد اهل نجات باشه؟ کی دلش میخواد اهل هلاکت باشه؟ حالا دل بخواهم نیست، ببینه کی کدام این صفات رو دارد. سلاسون مهلکات، سه چیز هلاک کننده است، نابود کن، نه جسم رو هلاک کنه. و جسم رو مثلا میگن سرعت بالا هلاک میکنه، کمربند نبند تصادف کنی هلاک میشه، به قضات نرسید مثلا فرض کنید که پرهیز نکنی، نه جسم رو هلاک. آقا میره دکتر بهش میگن فشار خونت 20، آقا اگر پرهیز نکنی هلاک میشه، قندت بالاست، اگه نخوری باید مثلا اینطور باید برخورد بشه. اورد بالاست، باید گوشت غیر هلاک جسم برای هر کسی معلومه، خودش میدانه وضعیت مزاجیش، ولی غالبا آدم هلاک روحش رو نمیدونه به چیه، چون ملموس نیست انقدر. هلاک روح به چیه؟ فرمود سه چیز هلاک میکنه انسان. چیه اینها؟ هوان متبع، یکی هوای نفس. اگه انسان دنبال، چون نفس انسان توسعه طلبه، نفس انسان حریصه، طماعه، مادر بتها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. این نفس اگر به خودش واگذار بشه انسانو بیچاره میکنه. شما ببینید آقا، امیرالمومنین سال 40 هجری تو کوفه حکومت داشت، سال 61، 21 سال بعد، 21 سال که یه نسل عوض نمیشه. مگه شما الان انقلاب یادتون نیست؟ الان بچه های نوجوان و جوان یادتون نیست، ولی غالب من و شما که حتی کسی دوره کامل و جوانی هم داشته باشه یادشه که 20 سال پیش انقلاب شد، چه اتفاقاتی افتاد به این سرعت. بله 100 سال بگذره ممکنه بگیم نبودن ادهی، یه نسل عوض شده. از 40 هجری که امیرالمومنین تو کوفه حاکم بوده، زینب کبری تو کوفه درس تفسیر میگفته، امام حسین اونجا آقازاده بوده، فرزند خلیفه بوده، مورد احترام بوده، تا 61 21 ساله. چطور شده که 21 سال بعد سر ابا عبدالله بالای نیزه وارد این کوفه شده، مردم هم تماشا کردن و سنگ انداختن؟ نسل که عوض نشده، اینا خیلی هاشون آقا رو میشناسن. زینب رو وقتی خطبه خوان گفتن این صدا امیرالمومنینه، میشناختن، دیده بودن. و شما الان ببین حضرت امام خودش، فرزندانش، منصوبینش، اهدافش، وصیت‌نامه‌اش، کلماتش، فیلمش، همه مورد احترام مردم، چون منصوب به حضرت امام، بنیانگذار انقلاب. امیرالمومنین یک حکومت تشکیل داده، پایتخت آورده کوفه، چند سال تو این کوفه بوده، جنگ‌ها رو رهبری کرد، میشناختنش. این هوای نفسه که سقیفه آفرید، این هوای نفسه که بفرمایید سر ابا عبدالله رو موجب شد برای منیت و دنیا اینطور بالای نی برود. این نکته بسیار مهم میسته، هوان متبع، هوای نفس. کعب ابن سور یه عالمه، عالم بصره است، پیغمبر رو ندیده ولی زمان پیغمبر مسلمان شد. اینایی که پیغمبر رو ندیدن و مسلمان شدن بهشون اصحاب نمیگن، با اینکه زمان پیغمبر، مثل اویس، اویس پیغمبر رو ندیده ولی صحابی نیست. کسی جز و اصحابه که پیغمبر رو شخصش رو دیده باشه. پیغمبر قریب 100,000 صحابی داشت، چون اینها اومدن پیغمبر رو دیدن. حالا آدمایی که ایمان آوردن و پا آخر هم حفظ کردن یا حفظ نکردن کاری ندارم، ولی اینایی که مسلمون شدن و پیغمبر رو ندیدن به اینا نمیگن صحابی. حتی اگه جنازه پیغمبرم دیده باشن کافی نیست، بهشون صحابی نمیگن. چون این دو سه روز که پیغمبر بدنش رو زمین بود، دوشنبه از دنیا رفت، چهارشنبه به خاک سپردش. دو روز سه روز بدن رو زمین بوده، می اومدن دست دست نماز میخوندن میرفتن. خب بدن رو میدیدن، طرفم از اطراف اومده پیغمبر رو دیده، ولی به این نمیگن صحابی. صحابی کسیه که پیغمبر رو در زمان حیاتش درک کرده باشه. یا نه پیغمبر زنده بوده، مثل اویس یمن بوده، جای دیگه از ندیده پیغمبر. کعب ابن سور مسلمون شده زمان پیغمبر ولی پیغمبر رو ندید. آدم باسوادیست، مفسر قرآن، مفتیه، یعنی فتوا میده. تو بصره کرسی تفسیر داشت، کرسی فتوا داشت، حاکم، حاکم مسائل دینی مردم بود. ایشون وقتی که جنگ جمل به پا شد، عایشه فرستاد دنبالش، خود عایشه اومد اصلا. اول نماینده فرستاد، بعد خودش اومد، دید نمیاد، خودش بلند شد. یه وقتی در زد عایشه، سوار بر مرکب بود عایشه، کعب ابن سور در رو باز کرد و تا دید همسر پیامبره، خیلی احترام کرد، این افسار شطور عایشه رو گرفت، بهش گفت میخوای قیامت هم همینطور افسار شطور منه بگیری بیای بهشت همراه من باشی؟ گفت بله. گفت پس پاشو بیا یه جنگی در پیش ما رو یاری کن. با کی هست جنگ؟ با امیر المومنین. جا خورد. امیر المومنین 300 آیه قرآن حداقل مصداقش امیرالمومنین، چون خودش با قرآن آشنا بود، 300 آیه قرآن حداقل مصداقش امیرالمومنین. کدام امیرالمومنین؟ خب پس نه، تو نمیخوای بهش بری ها، نمیخوای ناقدار عایشه باشی تو قیامت. یه خورده فکر کرد و تأمل کرد و امروز جواب میدم و فردا جواب میدم و آمد کشوندنش تو جمل. این عالمو کشوندنش تو جمل، سه تا برادراش هم عبور شدن، چهار تا. چون اینا بالاخره باید تو این جور جنگ ها همیشه شما نقش یه عالم بی عمل رو میبینید که مردم رو تحریک کنه، وجه شرعی بده به قیام های این گونه. یه قرآن انداخت گردنش، کنار شطور عایشه فریاد میزد، مردمی که آمدید عایشه رو یاری کنید، عایشه امکم، صلاتکم، صومکم، نماز شماست، روزه شماست، مادر شماست، ام المؤمنین. ای گفت و گفت و بالاخره چند هزار آدم اونجا کشته شده، خودش هم با سه تا برادراش به درک واصل شد، هم خودش کشته، هم سه تا بعد چهار تایشون کشته شد. چرا آدم بدبخت میشه؟ چهار تا کشته یه خونه، اونم با پای سپاه عایش. امیرالمومنین تو میدان جمل وقتی قدم میزد کشته ها رو زمین، رسید به بدن کعب، رفت بالا سرش، فرمود لک علمون لا ینفعک، سواد داشتی ولی به دردت نخورد، چون هوای نفس داشتی، چون غرور منیت. اینی که فرمود سلاسون مهلکات، سه چیز انسانها رو هلاک میکنه: یکی هوای نفس، دو اعجاب المرء به نفسه، عجب، که آدم غرور بگیردش، من انا ربکم الاعلا، فرعون انا ربکم الاعلا در رود نیل غرقش کرد، قارون منیتش تو زمین فروش برد. خدا از همه صفات رذیل بدش میاد، ولی یه وقتی حضرت آیت الله مزاری خدمتشون بودیم، ایشون میفرمود که تکبر از میان صفات رذیل از همش بدتر، ولی چون در افتادن با خداست، متکبر از صفات خداست. هو سلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر، متکبری که به خدا میگیم غیر از متکبری که به ما میگیم، یعنی کبریایی و عظمت مال خداست. هر که خود تکبر میکنه با خدا در میفت. حالا غیبت هم بده، دروغ هم بده، ولی این صفت چون مستقیم جنگ با خداست از همه بدتره. فرمود سه چیز هلاک میکنه: هوای نفس، کبر، و شح مطاع، بخل، بخلی که آدم ازش تبعیت کنه. آدم ها دو جورن، بعضی ها ذاتن کریمن، بعضی ها ذاتن بخیلن. بخل به عنوان یه صفت منفی ممکنه بعض دست خودشون نباشه، اصلا ارثیه، طرف خانوادگی این داره، ژنیه، به ارث برده، سخت سفته. پس نفس صفت بخل بد نیست، یعنی گناه برش مترتب نیست. اونی که گناه برش مترتبه تبعیت از بخله. خیلی ویژگیات آدم نداشته باشه خوبه، ولی داشتنش و عدم بروزش حرام نیست. کسی حسادت تو دلشه ولی بروز نمیده، سوء ظن داره ولی هیچی نمیگه، خب این صرف وجود یک صفت البته بده ها، مثل اتاقی که توش دود روشن کنی تاریک میکنه قلب آدمو، ولی بالاخره این دود آتیش نمیزنه خونه رو، از اثر منفی داره. ولذا حضرت نفرمود بخل، فرمود شحن مطاع، بخلی که ازش اطاعت کنی و پیروی کنی. رسول خدا فرمود سه چیز هلاک میکنه: بخل، عجب، هوای نفس. اما سه چیز هم آدم رو نجات میده، سلاسون منجیات. البته این روایت خیلی توضیح و تفصیل میخواد، هر کدومش یه منبر میخواد آدم باز کنه. چی آدم رو نجات میده؟ یا علی، روایت به امیر المومنین فرموده، یا علی سلاسون مهلکات و سلاسون منجیات، سه چیز هلاک میکنه: هوا، عجب، بخل. سه چیزم انسانو نجات میده، منجیات. چیه اینها؟ خوف الله فی السر والعلانیه، ترس از خدا، چه تنها باشی چه در حضور مردم، میخواد کسی ببینه میخواد نبینه، خدا رو ناظر دیدن واقعا آدمو نجات میده. آدمی که خدا رو ناظر میبینه این اهل نجات. قرآن میفرماید ثم ننجی الذین اتقوا، اونایی که تقوا دارن خدا ترسن نجاتشون میدی. دو القصد فی القنا والفقر، میانه روی، اعتدال، نه تند روی نه کند روی، نه از خدا پیغمبر جلو بیفتی المتقدم لکم مارق، نه عقب بیفتی المتأخر عنکم ظاهر. آقا طبق دین نه شیوه و سلیقه از خودت تو دین اضافه کنی، نه شیوه های صوفیگری، شیوه های ترک دنیا، رهبانیت، اینا کندرویست. قلوب تند رویست، وسواس تند رویست، بیمبالاتی به طهارت و نجاست کند رویست. هر دوش بده. ببین شرع چی گفته؟ شرع میگه آقا اینا یه بار با آب کثیر بشوری پاک، دو بار با آب قلیل بشوری پاک. اصلا نشوری کند رویست، 15 بار بشوری مثل این وسواسی ها تند رویست. پیغمبر اکرم فرمودن با 3 کیلو آب غسل میکنه. خب ما با 3 کیلو که خیلی مشکل، البته ولی با 30 کیلو هم بعضی نمیتونن غسل، یا آب گرم کنن خالی میکنن غسلشون تمام نمیشه دیگه. اینم نه، این شما حد فرمود اقوامی میان در دوره آخر زمان اینو کم میشمرن، این از من نیستند، کم میشمرن اینو. پس سه چیز فرمود نشانه نجات است: یکی خوف، یکی میان روی، و سوم العدل فی الرضا والغضب. عادلانه حرف بزن، میخوای عصبانی باشی، میخوای حالت عادی. حالت عادی ممکنه آدم عدالت رعایت، حالت عصبانیت آدم غالبا از عدالت خارج میشه، اونجا هنر است. عدل فی الرضا والغضب. این روایت شش ماده‌ای که براتون خواندم خیلی حدیث زیبایی است، تو منابع آمده: ثلاث مهلکات، ثلاث منجیات. واقعا اینطور اگر بتوانیم این عوامل نجات رو تحقق ببخشیم، از اون عوامل هلاکت هم دوری کنیم، این انسان اینطوری مفلح و رستگار است. قرآن هم می‌فرماید: و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. خداوند به همه ما توفیق کسب این صفات ارزشمند اسلامی رو عنایت بفرما. السلام علیک یا رسول الله، یا رحمت الله الواسعه. 23 سال پیامبر برای اسلام تلاش کرد، 40 سال قبلش به امانت زیست. این روزها روزهای آخر عمر پیامبر گرامی اسلام بود. مسجد آمد، خداحافظی کرد با مردم، فرمود: اون چه که لازم بود برای شما گفتم و از اون چه که باید نهی می کردم نهی کردم. می دونید شما بعد از پیغمبر وحی قطع شد، تشریع تمام شد. ائمه ما دیگه تشریع نمی کنن، حکم جدید نمی آرن، شرح میدن، توضیح میدن. نماز و پیغمبر فرموده، حالا میگن آقا این احکامشه، این جزئیاتشه. قرآن کامل شده، تفسیر میکنن. یک آیه دیگه بعد از پیغمبر اضافه نمیشه، یک حکم دیگه بعد از پیغمبر اضافه نمیشه. حکم آیات تکمیل، اکمل تو لکم. بله توضیح میخواد، تشریح میخواد، تبیین میخواد. این کار ائمه معصومین است که بیان اینو برای مردم تشریح کنن. لذا رسول امیر المومنین تو نهج البلاغه است میفرماید: لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احد. یه چیزی با مرگ شما قطع شد که با مرگ هیچ کسی اتفاق نمی افتاد. منظورش همون وحیه که وحی قطع شد با مرگ رسول گرامی اسلام. البته جبرئیل می آمد در خانه زهرا، فرشته ها هم با ائمه ارتباط داشتن، ولی وحی دیگه نمی آوردن. وحی خاص پیغمبر گرامی. خودش هم فرمود: الا انه لا نبی بعدی، بعد از من دیگه نبوت و رسالتی نیست. مثل این روزهای عزیزترین کسانش دورشو گرفتن: امیر المومنین، زهرای مرضیه، امام حسن، امام حسین. یا رسول الله، میشود انشاءالله ما یک 28 سفری هم کنار قبرت از نزدیک عرض ارادت کنیم، اونجا بنشین و عشق بریزیم. در بستر افتاده، تب شدید دارد، ناراحتی دارد، از درد به خود میپیچد. یه وقت درب باز شد و حسنین وارد شدند، این دوتا آقازاده. هر وقت وارد می شدن پیغمبر بلند می شد، یا اینا رو شانه می نشان یا رو زانو. اما این بار دیدن پیغمبر بر نخواست، خودشنا رو بدن پیغمبر گرامی اسلام انداختن. ای صدا می زنن: یا ابتا، یا رسول الله، یا نبی الله، یا حجت الله. یا امیر المومنین آمدن، دست حسن رو گرفتن، دست حسین رو گرفتن. پاشید بابا حسنم، حسینم، جدتون حالش خوب نیست، جدتون تب شدید داره. چشما رو باز کرد، نه یا علی، بذار اینا رو سینم باشن. اتزود من هما بذا ببویم جون بذا ببوسم جون اینا پیش من باشن آرام ترن حاضر نشد یک لحظه از بدنش بردارن از زنگ رو یا رسول الله یا نبی الله کجا بودی ببینی حسنت رو کنار قبرت بدنش رو تیر بارون کردن کاری کردن امام حسین نشست برش گریه کرد صدا زد داداشم برادرم قارت زده اون نیز که مالشو میبرن قارت زده منم که با دست خودم برادرم و تو قبر گذاشتم یا رسول الله حسین رو سیند جان دادی یومون علی صدر المصطفی و یومون علی وجه السرا نبودی کربلا ببینی اونقدر شمشیر و نیزه بر بدن حسین کاری کردن برا خواهر برادر و نشناخت دختر پدر و نشناخت و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم برای عظمت اسلام مسلمین نثار روح پیامبر گرامی اسلام و امام حسن مجتبی و ابا عبدالله الحسین علی ابن موسی علیه السلام صلواتی عنایت کنید.